کودکان بی سرپرست، دومی رسیدگی به کودکان مبتلا به سرطان. کودکان مبتلا به سرطان در اولویت کاری ما قرار گرفته. یعنی خدمت هم وطنان عزیزم عرض می کنم، در استان اردبیل تمام کودکان مبتلا به سرطان، البته خانواده های نیازمند، تحت پوشش این مؤسسه توسط خیرین بزرگوار، تمام هزینه هایی متعلق به کودکان سرطانی است از طریق خیرین بزرگوار پرداخت می شود.
البته یه نکته خیلی مهمی هم داره این مؤسسه، که فقط هزینه های درمان پرداخت نمیشه برای کودکان سرطانی، یعنی مشکلاتی که خانواده های اون کودکان دارن اون مشکلات هم حل میشه، که با خیال راحت کارهای درمانی فرزندانشون رو بدون داشتن دغدغه مالی انجام بدن.
در این مورد ما وارد شدیم داخل زندگیشون، بعد کارشناس های ما تشریف بردند. فعلا در خود اردبیل 54 خانواده هست که واقعا بدترین وضعیت زندگی دارن، با توجه به اینکه کودکشون هم مبتلا به سرطان است. در این مورد هم باز با کمک های هموطنان عزیزمان اقدام کردیم و داریم این مشکلات داخل زندگیشون را هم برطرف میکنیم. به غیر از هزینه هایی که برای دارو و درمان از 0 تا 100 پرداخت میشه، ما بسته های غذایی هم داریم برای اینا، مخصوصا الان عیده که بسته های غذایی هم برای کودکان عزیزمان مبتلا به سرطان، هم برای کودکان عزیزمان که بی سرپرست هستن آماده شده. با کمک شما خیرین بزرگوار بسته های غذایی به صورت تکمیل، یعنی حداقل 15 روز یک خانواده از اون استفاده بکنه، برای کودکان عزیزمان لباسهایی که خودشان را محرمانه بردیم بازار، هر لباسی که دوست داشته، کفش، شلوار، پیرهن، کاپشن، باز با کمک شما هموطنان عزیز خریداری شده. تلاش کردیم که مخصوصا امسال که با توجه به وضعیت اقتصادی نذاریم این مادران و پدران عزیزمان شرمنده کودکانشون باشد.
جناب قرآن نویس، خیرین شما بیشتر از چه قشری هستن؟ آیا همگی از ثروتمندان مثلا جامعه هستن؟
خیرین ما اکثرشون قشر ضعیف هستند. مثال، یه خانمی اومده بود بسیار بسیار نیازمند، بگو فلان من 500,000 تومان از صندوق قرض‌الحسنه وام گرفتم آوردم دادم به کودکان سرطانی. خانمی هست که خونهشو، ماشینشو، مغازهشو اهدا کرده برای کودکان بی سرپرست و سرطانی. یا همشهریان، هموطنان عزیزمان یاریگر ما هستن. خانم ملکی، واقعیت این هزینه الان داریم که یک کلینیک تخصصی سرطان هم داریم میزنیم. به حال مردم کمک میکنن که ما این کودکان عزیزمان بیاد اونجا بستری بشه، مداوا بشه، بدون پرداخت ریال هزینه اینجا را ترک بکنه.
این کارهای خیر همگی یه سری انرژی مثبت، یه سری در واقع فکر مثبت به جامعه تزریق میکنه، که این انرژی مثبت میچرخه و فایدهش برمیگرده به خود خیرین. و امیدواریم که این مؤسسه و سایر مؤسسات نیکوکاری که در سطح استان اردبیل در حال فعالیت هستن همیشه پابرجا باشن و خیرین بزرگوار هم در واقع پشتیبان این مؤسسات نیکوکاری باشن.
بزرگواران، هموطنان گرامی، خواستن با ما تماس بگیرن، همون گوجه سرچ کنند بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی اردبیل، تمام مشخصات ما میاد، در خدمتشون هستیم. هر دستوراتی داشته برای ما افتخار خواهد بود که عضویت شما هموطنان عزیزمون در این مؤسسه.
خیلی متشکرم از شما جناب حاج جواد قرآن نویس، مسئول بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل. متشکرم از شما. شب همه شما بخیر. سلماز ملکی، رادیو اردبیل.
ما هم تشکر میکنیم از همکار عزیزمون خانم ملکی و همه عزیزانی که در هر مؤسسه خادم و خدمتگذاری که گرهی از مشکلات مردم باز میکنن و سعی میکنن روزگار بر هموطنان خوش بگذره. عزیزان، وقت زیادی نداریم، اجازه بدین من اشاره بکنم که تهیه کننده و کارگردان برنامه این بامداد شبهای ایران تقدیمی از رادیو اردبیل آقای میرجلیل میرحمیزاده بود. مهندس صدا آقای قاسم لطفی، دیگر مهندس صدامون که در پخش به ما کمک کرد آقای بهراد مرادپور، گزارشگران برنامه این بامداد آقای محمد امینی، آقای سرگزی و خانم ملکی، نویسنده عادل فکور، ویراستار جلال سلامی، گوینده هم بنده حقیر فقیر صرافا تقصیر روزبه فتایی. تشکر میکنیم از همه حوزه های فنی و پشتیبانی. خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
موسیقی
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز محترم شنوندگانیز اردبیل رادیوسونون پخش مهیدینا خدمت زواروخ برنامه را حضور زا بسات دوام نانی چطور به شوانوالی برنامه نه لطفانه شدون ارمی دقیقا میدهتین در
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین و آخرین قسمت تنظیم رادیویی رمان پرندهی به نام آذرباد اثر به یاد موندنی ریچارد باخ در خدمت شما شنوندگان فریخته کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این متن رادیویی بر اساس ترجمه سودابه پرتوی که در انتشارات امیرکبیر منتشر شده است و با نگاهی به چند ترجمه دیگر، البته با ویرایشی جدید، تقدیم شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدید تعداد زیادی از مرغان مشتاق یادگیری مفاهیم بلند پرواز به گروه آذرباد پیوستند و تحت آموزش‌های او قرار گرفتند. هر کدام از آنها پس از مدتی چنان مهارت یافتند که خود می‌توانستند دیگران را آموزش دهند. سرانجام آذرباد تصمیم گرفت با بزرگان سرزمین قدیمی خود روبرو شود و آنها را قانع کند. اما شاگردانش معتقد بودند آنها بر اساس قوانین خود رانده شده‌ها را هرگز به خود راه نمی‌دهند و آنها را نمی‌بخشند. آذرباد این استقلال را نپذیرفت و همه مرغای گروهش را وادار به رفتن به سوی بزرگترها کرد. اما بزرگان آنها را نپذیرفتند و دیگر مرغان را نیز از دیدار آنها منع کردند. با این حال آذرباد در تصمیم خود پافشاری کرد و همانجا ماند تا به مرغان مشتاق آموزش دهد. اکنون به ادامه این رمان در آخرین قسمت کتاب شب توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی و ویرایش این اثر به عهده محمد باقر رضایی بوده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تمام ساعات روز را آذرباد در کنار شاگردانش می‌گذراند. آنها را تعلیم می‌داد، راهنمایی می‌کرد و عیب و نقصشان را می‌گفت. یکی از شاگردانش آنقدر مهارت داشت که توانست 24 هزار متر بالاتر از قله کوه بپرد. اما وقتی فرود آمد، از شدت سرما کبود شده بود. با این حال، خیلی خوشحال بود که چنین کاری را یاد گرفته است. یکی دیگر که به هوانوردی بیش از دیگر شاگردان عشق می‌ورزید، پرواز عمودی خود را در 16 شماره با موفقیت انجام داد و تحسین استاد را برانگیخت. بالهای این پرنده در نور آفتاب می درخشید و در ساحل چشمای دیگر شاگردان به او خیره شده بود. کم کم مرغ‌های دیگر سرزمین قدیمی با دیدن تمرین‌ها و پروازهای عجیب و غریب آنها سر شوق آمدند. از دور به تماشای پروازشان می نشستند. در طوفان، در ازدحام ابرها و حتی در تاریکی جمع می شدند و آذرباد و شاگردانش را که بر فراز آسمان می چرخیدند تماشا می کردند. وقتی تمرین روی آسمان تمام می شد، آذرباد شاگردانش را در ساحل روی ماسه ها می نشاند و برایشان سخنرانی می کرد. به تدریج وقتی تاریکی شب همه جا را فرا می گرفت و مرغان دریایی پیر می خفتند، تعدادی از مرغای جوانتر سرزمین قدیمی به سمت گروه آذرباد می آمدند تا به سخنان او گوش دهند.
اینها مرغ‌های کنجکاوی بودند که سعی می‌کردند کسی آنها را نبیند. با دقت به سخنان آذرباد گوش می‌دادند و پیش از روشن شدن هوا ناپدید می‌شدند. به همین صورت یک ماه گذشت. نه مرغان پیر با گروه آذرباد کاری داشتند و نه آذرباد با آنها طرف می‌شد. ولی بعضی از مرغ‌ها به طور پنهانی و اغلب در شب‌ها کمی دورتر می‌نشستند و به سخنان آذرباد گوش می‌دادند. آذرباد هم معمولاً شب‌ها را برای سخن گفتن با گروه کوچکش انتخاب می‌کرد، زیرا می‌دانست احتمال جلوگیری از آن وجود دارد. بنابراین تمرین‌ها و حرکت‌های جسمی و پروازی را کلاً در طی روز انجام می‌دادند. هنوز چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که یکی از مرغان من شده به نام پاکزاد با کمال شهامت قانون کهنه را کنار گذاشت و به گروه آذرباد پیوست. روز بعد از آن یکی دیگر از مرغان دریایی به نام آذرخش هم به سوی آنها آمد. او تلو تلو خوران در حالی که پای چپش را روی زمین می‌کشید خود را به گروه رساند و جلوی پای آذرباد ایستاد و گفت: به من کمک کن آذرباد، من به پرواز بیش از هر چیز دیگر در زندگی عشق می‌ورزم. آذرباد و گروهش از او استقبال کردند و در جمع خود راهش دادند. مرغ جوان از شدت خوشحالی نمی‌دانست به پای مجروح خود فکر کند یا به روشنایی و شفافیت گروه آذرباد. مرغان گروه با تجربه‌هایی که داشتند پای او را مداوا کردند و آماده آموزش به او شدند. روزهای عشق و دوستی و آموختن همینطور می گذشت و لحظه به لحظه بر شفافیت و اقتدار آن افزوده می شد. هنوز یک ماه نگذشته بود که تقریبا 1000 مرغ جوان به سمت گروه آذرباد آمدند و همدلی خود را با او اعلام کردند. دیگر برایشان مهم نبود که روز بیایند یا شب. مهم نبود دیده بشوند یا نه. آنها وقتی به سخنان آذرباد گوش می‌دادند، چنان شیفته می‌شدند که هرگز فکر بازگشت به سمت زورگوهای سرزمین قدیمی را نمی‌کردند. با نهایت اشتیاق سعی می‌کردند حرف‌های آذرباد را درک کنند. آذرباد درباره موضوعات بسیار ساده سخن می‌گفت. درباره اینکه یک پرنده باید پرواز را بیاموزد و آزادی در نهاد اوست و باید محدودیت‌های آزاردهنده و غیر اصولی را پشت سر بگذارد. در تمرین‌های روزانه آذرباد به مرغان بیشماری که به جمع او پیوسته بودند خیلی چیزها یاد می‌داد. از جمله همه آن حرکت‌هایی که خودش طی ماه‌ها آموخته بود، دلش می‌خواست مرغ‌های جوان هر چه زودتر آنها را یاد بگیرند. با کمال تعجب می‌دید آنها از بس مشتاق و شیفته پرواز هستند، خیلی زودتر از او تکنیک‌های پرواز را می‌آموزند و یک شبه راه 100 ساله می‌روند. یکی از مرغ‌های جوان که کمی در یادگیری ضعف داشت یک روز به او گفت: آذرباد، تو چطور انتظار داری که من مانند تو پرواز کنم؟ تو بالاتر از مایی، مرغی استثنایی و نیرومندی، ما با تو فرق داریم. آذرباد با مهربانی به او گفت: نه دوست من، ما هم از اول استثنایی نبودیم، درست مانند تو بودیم. تنها فرق ما این است که من از همون اول طبیعت و جوهر پرواز را درک کردم. تو هم باید از همین اول کار عاشق پرواز باشی و به معنای آن توجه کنی. وقتی آن را درک کردی، عمل پرواز برایت آسان می شود. مرغان این سخنان را به گوش جان می شنیدند و احساس غرور می کردند. وقتی به عمق حرفای آذرباد فرو می رفتند، می دیدند به راستی می توان معنا و مفهوم پرواز را با تمام وجود درک کرد و بعد با کمک آن درک عمل پرواز را انجام داد. به این ترتیب تعداد شاگردان آذرباد روز به روز بیشتر می شد. بزرگترهای سرزمین قدیمی هیچ کاری در مورد آن جمعیت افزون شونده نمی کردند، زیرا می دانستند که آنها کار خطایی انجام نمی دهند و فقط با قوانین دست و پاگیری که معلوم نبود چه کسی آنها را وضع کرده است می جنگند. البته سعی می کردند از پیوستن مرغ‌های جوان خام به آن گروه جلوگیری کنند، ولی واقعیت این بود که توانایی چنین کاری را در خود نمی دیدند. بنابراین مجبور به سکوت می شدند و منتظر وقایع می ماندند. یک روز یکی از شاگردان به آذرباد گفت: استاد، به نظر من تو 1000 سال از زمانه ما جلوتری. آذرباد آهی کشید و از اینکه شاگردانش هنوز او را درک نکرده بودند و برایش حالت افسانه‌ای قائل بودند رنج برد. زیر لب زمزمه کرد: وقتی کسی هدفی غیر از آن چه همه دارند را دنبال می کند، برایش افسانه می سازند و او را به عجایب نسبت می دهند. با ناراحتی از آن شاگرد پرسید: تو خودت چه فکر می کنی؟ آیا من و حتی شما که از من پیروی می کنید جلوتر از زمان هستیم؟ سکوتی طولانی حکم فرما شد. شاگرد نتوانست جوابی بدهد. آذرباد خود ادامه داد: ولی این را بدان که آموختن پرواز همیشه برای کسی که می خواسته وجود داشته. یادگیری همیشه بوده. اینها ربطی به زمان ندارد. فقط شاید ما برای دانستن معنای پرواز جلوتر از دیگران باشیم، ولی جلوتر از زمانه خود بودن درست نیست. این سخن آذرباد بر شاگرد جوان تأثیر عمیقی گذاشت. یک هفته بعد همین شاگرد که به سفارش آذرباد تعدادی از مرغان جوان تازه به جمع پیوسته را آموزش می‌داد، در حال آموزش روش‌های پرواز در ارتفاعات بلند به شاگردان بود. در حالی که خود از ارتفاع 7000 متری فرود می آمد، پرنده کوچکی را در مسیر خود دید که دنبال مادرش می گشت. در عرض 0.1 ثانیه برای آنکه با آن پرنده کوچک برخورد نکند، با سرعت 200 کیلومتر در ساعت به طرف چپ پیچید و محکم به صخره‌ای خورد. برای او خوردن به آن سنگ بزرگ با مرگ یکسان بود. ترس و وحشت وجودش را فرا گرفت و ناگهان خود را در حالتی دیگر یافت. گیج و منگ شده بود و در این حال غمگین و پشیمان. چرا خود را کنترل نکرده بود که به صخره نخورد؟ مگر آذرباد به او آموزش‌های لازم را نداده بود؟ چرا اصول را رعایت نکرده بود؟ حواسش کجا بود؟ احساس می‌کرد مرده است. خود را باخت. نزدیک بود تسلیم تویی شدن از خود بشود، اما ناگهان صدایی به گوشش رسید: تو اینجا چه می‌کنی؟ چرا افتاده‌ای؟ آذرباد عزیز، تویی؟ من فکر میکنم مردم، زیرا با شدت هرچه تمامتر به صخره خوردم. نه پرنده جوان، اگر میتوانی که با من سخن بگویی مسلماً نمرده ای. تو اکنون توانسته ای تمرکز فکری پیدا کنی، توانسته ای بر جسم خود مسلط بشوی. میل خودت است. میتوانی اینجا بمانی و تسلیم مرگ شوی، یا میتوانی برگردی و در سطح بالاتری آموزش ببینی و به دیگران نیز بیاموزی. پیران سرزمین مرغان امیدوار بودند حادثه‌ای بدی برای تو رخ دهد تا ما را سرزنش کنند. پرنده جوان با شنیدن سخنان استاد خود سر شوق آمد و در خود نیروی تازه‌ای احساس کرد. به خود تکانی داد و گفت: نه، من می‌خواهم نزد شما برگردم و به آنهایی که به من سپردی تعلیم پرواز بدهم. خیلی خوب، پس به خاطر داشته باش که جسم ما چیزی جز فکر ما نیست. اگر فکر کنی که مرده‌ای، مرده‌ای. پرنده جوان سرش را تکان داد، بالهایش را باز کرد، چشمانش را گشود و با یک خیز به پرواز درآمد. آذرباد نیز به دنبالش رفت و در میانه راه به مرغان دیگری پیوست تا مراقبشان باشد. پرنده جوان وقتی پایین آمد و بقیه مرغ‌های مانده در سرزمین قدیمی او را دیدند، زمزمه کردند که او زنده است، مگر نمرده بود؟ حتما آذرباد جادوگر او را نجات داده، حتما برایش وردی خوانده. او با این کار قوانین ما را منهدم می‌کند. فریاد شیطان شیطان آنها در فضا تنین افکند. با چشمان از هدمه در آمده و منقارهای تیز و بسته آماده حمله به آذرباد و یارانش بودند. آذرباد وقتی آمد و چنین دید به شاگردانش گفت: فعلا از اینجا دور شوید. خودش پیش افتاد و شاگردان هم در پیش از مرغ‌های ستیزه‌جو دور شدند و در ساحل دورتر بر زمین نشستند تا استراحتی کنند. یکی از مرغان جوان از آذرباد پرسید: چرا نشون دادن توانایی و امکاناتی که در وجود هر مرغ دریایی نهفته است باید اینقدر دشوار باشه استاد؟ یادت هست میگفتی باید هم نوعان خودمون رو دوست داشته باشیم، رفتارهای بدشون رو ببخشیم و برای تعلیم دادن به اونها نزدشون برگردیم؟ چی شد حالا؟ آذرباد با لحنی آرام گفت: بله مرغ جوان، گفتم. پس چطور میتونی هنوز اونا رو دوست داشته باشی استاد؟ ببین مرغ عزیز، حقیقتی در وجود این مرغا هست که از اون اطلاعی ندارن. ما باید اونا رو یاری کنیم که این حقیقت در درون خودشون رو ببینن. البته این کار سخته، ولی ما باید راه و رسم اونو پیدا کنیم. ما باید تلاش کنیم که اونا طبیعت و جوهر خودشون رو بشناسن. نباید بذاریم شایعات نادرستی درباره ما بسازن و ما رو جادوگر و فضایی معرفی کنن. ما فقط مرغ دریایی هستیم و دوست داریم پرواز و معنی اونو یاد بگیریم. همین. هیچ کار خارق‌العاده‌ای انجام نمیدیم و نباید بذاریم ما رو با کارهای غیر واقعی و خارق‌العاده بدنام کنن و دیگران رو از ما بترسونن. شما هم پیش از هر چیزی باید درک کنین که حقیقت تصویر نامحدود و پایان ناپذیری از آزادیه و سرتاسر کالبد شما چیزی جز اندیشه شما نیست. پرندگان جوان نیمی از این سخنان را از زبان آذرباد میشنیدند و نیمی دیگر را از زبان شاگرد ممتاز او. گاهی آذرباد بود و گاهی آن شاگرد ممتاز. سخنانشان یکی بود. این از آن آموخته بود و سخن هر دو یک معنی داشت. پرواز، معنای پرواز و یادگیری برای رفتن به بالا، بالاتر. هر چه بالاتر بهتر. حدودی وجود ندارد. شاگرد ممتاز که حالا بر جای آذرباد ایستاده بود به طرف شاگردانش نگریست و آنها را همانطور که آذرباد می گفت دید. در هر یک از آنها استعدادهای نامحدود و بیپایانی وجود داشت که باید شکفته می شد. شاگرد ممتاز لبخند رضایت آمیزی زد و در حالی که از عکس‌العمل شاگردان جوان باطناً راضی بود رو به آنها گفت: بسیار خوب دوستان، حالا راه آذرباد را ادامه می دیم. با پرواز افقی آغاز کنید. دوران تعلیم و آموزش مرغ‌های جوانتر با همین جمله آغاز شد. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پرندهی به نام آذرباد اثر بیادماندنی ریچارد باخ تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشیم. تا کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
سلام یک خدمت از جدوس خیر استان اردبیل رادیو سنان پخش و هیدنن افتخار نا خدمت از دیوخ حضور استان دوت تلیتیو خیدام داده بیزن همراه لک پیراسوس و بیزی شبکه زی مادون برنامه لرنده لطفیلون مورد تفقود قرار ورون بشتوز اتوز اشتویز اونده کزید سیف و اتوز مین دوتوز هلکی ارتباطی یالار دی بیزن تماس دوستوز بی نهایت سونه روخ.